6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران از میزبانی ترکیه برای گفتگو با گروه 5 بلاغی 1 استقبال می‌کند. هند تنها تا 3 ماه آینده می‌تواند با ارزهای خارجی با ایران تسویه حساب کند. ایتالیا اعلام کرد دارایی‌های رهبر سابق لیبی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار است. معاون اول رئیس جمهوری ایران محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ایران از میزبانی ترکیه برای گفتگو با گروه 5 علاوه 1 استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت ما از قبل پیشنهاد میزبانی برای برگزاری این گفتگوها را در استانبول مطرح کرده ایم و طرف ایرانی هم تمایل و آمادگی خود را از قبل اعلام کرده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در 13 آوریل 25 فروردین ماه برگزار شود، اما مکان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. هند ممکن است حداکثر تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به جا گذاشته می‌شود، پول نفت ایران را با استفاده از ارزهای خارجی تسویه کند. به گزارش بلومبرگ و به نقل از دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، فشارهای آمریکا بر هند می‌تواند باعث شود که این کشور حتی خیلی زودتر از ماه ژوئیه پرداخت‌های ایران را به روپیه انجام دهد. مقام‌های اداره مالیات ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کردند دارایی‌های توقیف شده‌ای که گمان می‌رود متعلق به معمر قذافی رهبر سابق لیبی و خانواده‌اش باشد، معادل 1.4 میلیارد دلار ارزش دارد. پلیس مالیاتی در بیانیه اعلام کرد این دارایی‌ها در بزرگترین بانک ایتالیا یعنی یونی کردیت بانک، کمپانی نفت و گاز انی، صنایع دفاعی فین مکانیکا، کارخانه اتومبیل سازی فیات و در باشگاه فوتبال یوونتوس یوتورینو سرمایه گذاری شده است. ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی درباره سفر کوفی انان به تهران، سخنگوی آقای انان به خبرگزاری فرانسه گفت که نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هفته آینده به تهران نخواهد رفت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه طی روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله این هفته می‌پردازیم به اهمیت و پیامد تغییر بهای ارز در بازار آزاد بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی. اما پیش از پرداختن به این مسئله دو خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع هندی اعلام کردند که شرکت‌های هندی پول نفت وارداتی از ایران را احتمالاً تا 3 ماه دیگر به ارزهای معتبر مثل یورو پرداخت می‌کنند. بر اساس سازوکارهایی که به نوشته فارس دو کشور ایران و هند بر سر آن به توافق رسیدند، شرکت‌های نفتی هند 45% از پول نفت ایران را به روپیه و به حساب ایران در یکی از بانک‌های هندی واریز خواهند کرد. در حالی که مقام‌های بلندپایه ایران مرتباً از بی اثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد برخی منابع معتقدند فشارهای آمریکا ممکن است شرکت‌های هندی را وادار کند پرداخت پول نفت ایران به روپیه را زودتر از 3 ماه آینده آغاز کنند. فارس می‌نویسد روپیه در مبادلات تجاری بین‌المللی جایگاه مهمی ندارد و در 12 ماه گذشته 11% کاهش ارزش داشته است. اسدالله عسکرآلادی 78 ساله که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است و خبرگزاری جهان از او به عنوان سلطان خشکبار ایران یاد می‌کند، در گفتگو با این خبرگزاری می‌گوید تحریم در صادرات و واردات مانع فعالیت نیست، بلکه در نقل و انتقال پول مشکل ایجاد می‌کند. آقای اسکرولادی برای فرار از تحریم ها میگوید هر کسی به فراخور حالش باید راهی پیدا کند. به گفته آقای اسکرولادی مدیریت مهم است، چون با مدیریت است که تو میفهمی چه کار باید بکنی که بتوانی هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنی.
بازار ارز در ماه‌های گذشته با نوسانات و تلاطم‌های بسیار روبرو بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم برای آرام کردن و مهار بازار تلاش‌های زیادی کرد. از عرضه ارز به بازار تا بستن صرافی‌ها و بازداشت معامله‌گران ارز و اعلام تک نرخی بودن ارز. اما در نهایت تمام تلاش‌ها و تهدیدات بانک مرکزی با شکست روبرو شد و سرانجام این بانک همراه با اعلام نرخ مورد علاقه خود که روزانه هم تغییر می‌کند، آزاد بودن نرخ ارز را پذیرفته است. به گونه ای که در حال حاضر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تفاوت بسیاری با نرخ‌های مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه 9 فروردین 91 بهای دلار و یورو در بازار آزاد ارز به ترتیب حدود 1900 و 2500 تومان بود. با تغییر فاحش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، ارزیابی و محاسبه کلیه شاخصهای کلان اقتصادی هم دگرگون شده است و این پرسش را مطرح می کند که مثلا اکنون با دلار 1900 تومانی حجم تولید ناخالص داخل ایران چه اندازه می شود؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
تغییرات خیلی مهمی که در سال 1390 در بازار ارز ایران اتفاق افتاد، بسیاری از داده‌های اقتصادی رو در ایران عوض می‌کنه، هم در جهت منفی و هم در جهت مثبت. با کاهش نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین‌المللی و به خصوص دلار، مسئله ارزیابی تولید ناخالص داخلی ایران تغییر می‌کنه، چون که بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1389 معادل 539,000 میلیارد تومان بوده که این مقدار با دلار 1,000 تومان میشه 539 میلیارد دلار. با دلار 1,226 تومانی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده میشه 439 میلیارد دلار. ولی اگر اون رو با دلار 1,900 تومان بازار محاسبه بکنیم میشه 283 میلیارد دلار، که بر این اساس جایگاه ایران در سلسله مراتب کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلیشون عوض میشه.
خب آقای خاوند، با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک کردن بهای کالاهای یارانه‌ای در ایران به ویژه حامل‌های انرژی به بهای اونها در بازارهای بین‌المللی بود، حالا که ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار تقریبا نصف شده، این هدف اصولاً معنی دیگه داره؟
ببینید، شما اگر بنزین لیتری 700 تومان رو بر اساس هر دلار معادل 1000 تومان حساب کنین، 700 تومان تبدیل میشه به 70 سنت. ولی اگر بر اساس دلار معادل 1850 یا 1900 تومان حساب کنین، در واقع هر لیتر بنزین در ایران تبدیل میشه به 1300 تا 1400 تومان. و چون بعد از تغییرات اخیر در بازار ارز ایران قیمت هر لیتر بنزین در سطح 700 تومان باقی موند، فاصله بین نرخ بنزین در ایران و نرخ بنزین در بازارهای بین‌المللی کم و بیش برگشت به دوران پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به همین علت هست که قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه که طی یک مدت چند ماهه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده، تا جایی که آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد که بار دیگر 70% بنزین مورد نیاز افغانستان به صورت قاچاق از ایران تأمین میشه. یعنی اینکه با تغییر نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین‌المللی، چیزی که قبلا پیش بینی میشد در مورد قیمت عامل های انرژی در ایران برهم خورد.
یعنی اگر دولت بخواد در واقع اون هدفی رو که داشت دنبال کنه و قیمت مثلا بنزین رو به پای قیمت های معمول در جهان یا نزدیک به اون برسونه، باید بنزین رو بکنه لیتری 1500 تومان.
در واقع همین هست، یعنی بین 1300 تا 1500-1600 تومان. و این اتفاق اگر بیفته در شرایط جهش تورمی که اقتصاد ایران در حال حاضر تجربه میکنه، بسیار وضعیت وخیمی به وجود خواهد اومد و به همین علت هست که هیچ کس در حال حاضر چنین چیزی رو در ایران پیشنهاد نمیکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای خاوند، پیش از تغییرات در بازار ارز بسیاری از کارشناسا دولت رو متهم می‌کردند که با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی به وارد کننده ها یارانه میده و خواستار محاسبه ارزش واقعی ریال در برابر ارزهای خارجی بودند. حالا این خواست عملاً تحقق پیدا کرده و کالاهای وارداتی گران شدن. آیا این گرانی بار تورمی دیگری رو بر دوش اقتصاد ایران نمیگذاره و باعث گرانی کالاهای مورد نیاز نمیشه؟
در مجموع با توجه به تغییراتی که در بازار آزاد ارز ایران اتفاق افتاده، بخشی از واردات ایران و به خصوص واردات کالاهای مواد غذایی مطمئناً گرانتر تمام میشه و به همین علت این پدیده به موج تورمی در ایران دامن میزنه. ولی از طرف دیگه برای بعضی از تولید کنندگان ایران احتمالاً در عرصه‌هایی مثل صنایع نساجی و صنایع چرم وضعیت تا اندازه‌ای بهبود پیدا می‌کنه، به این دلیل که کالاهای وارداتی به ایران گران تمام میشه و به همین علت تولید کنندگان داخلی میتونند از این وضعیت تا اندازه‌ای به سود خودشون استفاده بکنند. زمینه دیگری که احتمالاً با افزایش قیمت ارز میتواند مورد استفاده ایران قرار بگیره در عرصه خدمات و به خصوص جهانگردی و توریسم هست. بر اساس تمام شواهدی که طی این تعطیلات نوروزی به دست آمده، به دلیل افزایش شدید قیمت نرخ ارز از خروج مسافران و جهانگردان به کشورهای همسایه مثل ارمنستان، مثل آذربایجان یا دبی کم شده و در عوض توریسم داخلی گسترش پیدا کرده.
یعنی این از جمله نکات مثبتی است که تعادل نسبی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی رو با خودش همراه داشته.
در واقع همینطوره، به خاطر اینکه همونطوری که بسیاری از کارشناسان ایرانی طی سالهای گذشته اعلام می‌کردند، با واقعی شدن نرخ ارز بعضی از عرصه‌های اقتصادی ایران که قدرت رقابتی خودشون رو کلاً از دست داده بودند، بار دیگر از لحاظ رقابت نیرومند میشن.
خب اگر اینطوری که شما می‌فرمایید ببینیم، لازم نبود اصولاً قانونی به اسم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه و تصویب و اجرا بشه، بلکه کافی بود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی رو به بازار بسپارن.
در مجموع بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1390، یک نکته مسلم به نظر میرسه و اکثر کارشناسان اقتصادی که رویدادهای اقتصادی ایران رو دنبال میکنند بر اون تاکید میکنند، اینه که اصولا قانون هدفمند کردن یارانه ها به شکل بسیار بسیار بدی به اجرا گذاشته شد و پیامدهای بدی هم برای اقتصاد ایران به بار آورده.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با آرزوی تعطیلات نوروزی خوبی برای شما در روزهای آینده.